من انداختم
صفحه 215 اصول 5 استاد علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منها الاستقراء. مستحضرید که ما مشغول بررسی وجوهی هستیم که بتوان با کمک اون وجوه و استناد به اون وجوه ترجیح داد جانب نهی را. یه سوالی دیروز مطرح کردیم که مراد از ترجیح جانب نهی یعنی از طرف شارع، از طرف من ممتثل. من دوستان بهترین تعبیری که دیدم مجدداً رو قضیه فکر کردم، دیروزم اشاره کردیم که ما بحث ببریم در صحنه اجتهاد. بله، به این معنا که اگر ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر نه، که حالا فرض اینه که قائل شدیم، ولی یک جا همچون صحنه پیش آمد، خب منی که میخوام فتوا بدم، چون مقلد که تابع من مجتهده، او که اصلا بهش نیامده که این حرفا رو بفهمه و بخواد چیز بکنه، به ما هو مقلد، من مجتهد کدام جانب رو ترجیح بدم و فتوا بدم؟ و فرضم این است که فتوای مجتهد همیشه مستند به دیدگاه شارع دیگه، یعنی در واقع مجتهد باید ببینه نظر شارع به کدام طرف هست و همون طرف رو مورد فتوا قرار بده. پس دوستان این بحث دیروز و پریروز و امروز که انشاءالله آخرش هست، همین فضا رو تفهیم کنید که مجتهدیست امتناعی شده، حالا در مقام افتا جانب امر را مقدم کند یا جانب نهی شرعی را که فتوا بده. اینجور که بگید خیلی راحت بحث جلو میره. حالا آقا بله، سعیش اینه که ترجیح شرعی رو بفهمه، بله. یعنی ترجیح بده در افتا چه ترجیح شارع میشه. بله، منتها ما صحنه رو چجور ترسیم کنیم که اونو پایه قرار بدیم. آخه دیروز دید که یه بحثی بود که ایشون گفته فیما ازاداران بین واجب و حرام. بله بله، این تو بهتره. این که دارم میگم دوستان خیلی شد به خاطر حرفای پشت پرده است، حرفایی که به نظر ما خالی از مناقشه نیست. ببینید حالا با همین نگرشی که ما گفتیم و قبول داریم بحث میکنیم. یکی از به اصطلاح عناصری که برخی ها خواستن بگن که مجوز میشه برای مجتهد که تو فتواش جانبه نهی و مقدم کنه و فتوا بده به حساب شارع هم بگذاره، استقراء هست. گفته آقا شما یعنی مجتهد، آقای مجتهد شما یه مقداری تو احکام شرعی از جایی که مشکوک نیست، چون مشکوک باشه که به درد استدلال نمیخوره، جاهایی که مشکوک نیست نگاه کن ببین شرع مقدس چه کار کرده. مثلا ایام استظهار زن، ایام استظهار میدونید ایامی است که زنیست عادت داره، 7 روزه تمام میشه عادتش، روز 8 شده هنوز خون میبینه، روز 9، روز 10 اینو بهش میگن تا 3 روز استظهار کنه، یعنی صبر کند به امید کشف واقع. اگر از روز 10 هم گذشت شد 11، معلومه که این ادامه داره، لذا از همون 7 به بعد ایشون دیگه حائض نبود. ولی اگر سر روز 10 به 11 نرسیده قطع شد، معلومه که این ایام هم حیض بوده. خب این خانم اگر واقعا حیض باشه نماز حرامه، اگر پاک باشه نماز حلاله، واجبه. ولی شرع مقدس، فقها به تبع شرع مقدس چی گفتن اونجا؟ گفتن نماز نخواند. یعنی جانب حرمت را مقدم کرده. مثال دیگه، وقت داخل شده، شخصیست که دو تا ظرف آب داره، یکی نجسه یکی پاکه، نمیدونه کدوم پاکه کدوم نجسه، خب وضو میگن. از اون طرف هم وقت داخل شده، وضو واجبه. اگر جانب امر رو مقدم کنه باید وضو بگیره چون وضو واجبه. جانب نحی رو مقدم کنه که اجتناب از نجس باشه و آب نجس رو خودت نریز، وضو با آب نجس نگیر، چی نکن چی نکن، از نجس پرهیز کن، جانب حرمت. فقها چی میگن؟ میگن جانب حرمت رو مقدم کنه، سراغ آبها نره، به جاش تیمم کنه، وجوب وضو رو بذاره کنار. خب آقا وقتی دو مورد سه مورد آدم دید شاره این کار کرده، اینو بهش میگن استقراء. اصطلاحا استقراء میگن تتبع جزئیات، رسیدن به کلیات. اصولا بلدی دوستان، خیلی از قواعد ما در شریعت اسلام قواعد مستاده، یعنی قواعدی است که از تتبع جزئیات. صاحب حدایق میگه که اکثر قواعد شرعی مثل اکثر قواعد نحویه، مثل قواعد نحویه، اکثر اونجا از تتبع جزئیاته، از تتبع جزئیاته. یه سری قواعد داریم منصوصه، یعنی تو روایت آیه خودش اومده، الناس مسلطون علی امواله، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اما خیلی قواعد ما اینجوری نیست، مثل تقدیم حرام بر واجب، خودش قاعده است. ما یزمن به صحیحه یزمن، کجا خوندی؟ اینا قواعد مستادن، از موارد جزئیات. من اطلف مال الغیر صاحب له ضامن، کتاب نوشته نمیشه، این قاعده است، روایت نه روایت نیست، این قاعده مستاده. اینم همینطور، اینم قاعده مستاد باشه. پس جمعش کنیم دوستان، این مستدل میگه که یکی از اسباب ترجیح جانب نهی برای مجتهد در مقام فتوا، که میتونیم در واقع به شارع نسبت بدیم چون باید شارع این کار کرده باشه، استقراء هست. مرحوم آقای آخوند دوستان یک دو سه چهار جواب میدن. جواب اولشون اینه که میدونی که استقراء تو منطقه هم گفتن استقراء تام داریم که قطع آوره، استقراء ناقص داریم که زن آوره، گاهی زن آورم نیست بله توهم آوره. استقراء قطع، ما قطع میخوایم، خب این که با یکی دوتا که ما قطع پیدا نمی کنیم، دوتا ستا که قطع پیدا نمی کنیم، قطع میخوایم، قطع نیست. استقراء نه خودش علمه نه پشتوانه علم داره که بشه علمی، نه علم است نه علمی. حالا اگر تنزل کنیم، چرا با شما خیلی درگیر بشیم، بگیم مثلا قطع نمیخوان، یه پایین سر زن که میخوان، اطمینان که میخوان، با دو مورد خدا وکیلی زن و اطمینان هم میاد نمیاد. لذا اگر تنزل کنیم از قطع هم دست برداریم، اصلا باید دست برداشت، ما اطمینان رو فکر میکنیم یعنی چیزی نیست که بشه زود ازش گذشت. بسیار خوب، اطمینانم با دو مورد سه مورد آقا بگید آقا اطمینان به دست نمیاد. جواب سوم، شاید اگر ما بودیم مثلا اینجور من میگفتم، من بیان کفایه رو خیلی موفق نمیبینم، ولو مطلب رو ایشون گفتن رضوان الله علیه. ببینید حالا ما فرض کنید بگیم استقراء زنی کافیه و فرضم بکنیم این دوتا مورد برای ما زن آوره، بلدید که وقتی دو سه جواب میدن باید تو جواب بعدی دیگه مشکلات قبلی رو لحاظ نکنن. ما اصلا فرض میکنیم همین دو مورد برای ما اگه درست بود کافیه، ولی این دو مورد که شما میگید که شرع مقدس جانب حرمت و مقدم کرده، پس معلومه که در نگاه شارع جانب حرمت، یعنی حرمت همیشه مقدمه، مال وقتیست که مصالح دیگه قواعد دیگه نباشه. اگر این دو مورد به خاطر مصالح و قواعد و احکام دیگه باشه، هیچی دیگه، شما از کجا میگید که به این ملاکه؟ مثلا حالا جدا میکنیم، مثال اول اینا چی بود؟ مثال اول اینا قضیه استظهار بود که زن، خب شما از کجا میگید که شرع مقدس که به این خانم گفته نماز نخون به خاطر تقدیم جانب حرمت؟ شاید به خاطر قاعده امکانه. در شرع مقدس اسلام ما یه قانون داریم که اسلام گفته زن وقتی خونی میبینه تا ممکنه حیض قرار بده باید حیض قرار بده. گوش میکنید؟ خب حالا این قانون قطعا به خاطر یه مصالحی جعل شده، بی مصلحت که نیست که. از لوازم این قانون اینه که خانم ایام استظهار چکار کند؟ نماز نخونه. پس این که نماز نخواند به خاطر اقتضای قاعده امکان، نه به خاطر اقتضای اینکه هر جا نه حرمت و واجب بود کذا و کذا. یه قانون دیگه دوستان به نام استصحاب نداریم؟ بله، در اسلام قانون داریم که استصحاب قطعا هم یه مصالحی داشته که خدای متعال استصحاب رو جعل کرده، درسته؟ خب قهرن استصحاب وقتی شد یه قانون، هر جا موردش پیدا بشه اتوماتیک پیاده میشه. خب خانمی که 7 روز حیض بوده روز 8 شک میکنه، استصحاب میگه انت حائض یا میگه انت پاک؟ میگه انت حائض. خب استصحاب میکنه که استصحاب حیض میکنه، حکم شرعی حیضم، حکم شرعی حیضم حرمت نماز، نه وجوب نماز. ببینید دوستان، آقایون صرف این که اینجا نماز نخون ترک کن نماز رو میگفتن استناد به این قانونه، نه استناد به قوانین دیگه ایست که در جای خودش به خاطر مسائلی جرح شده. خب اینجا پیاده میشه. اینا تو کتاب اینجوری نیست، دقت کنید، چون کتاب یه جوری است که میگه آقا اینجا قانون امکانه. خب یک کس میگه، اون آقا همینو میگه، میخواد بگه که قانون امکان چرا اومده؟ به خاطر تقدیم جانب حرمت. من تلاش میکنم دوستان جوری بیان کنم که این اشکال نکنید. نه آقا، قانون امکان، قانون استصحاب بنا به مصالحی جعل شده. خب هر جا موضوعش باشه خود به خود پیاده میشه. اینجا موضوعشه، موردشه، پیاده میشه دیگه. لذا نمیتونیم بگیم شارع غیر از قانون امکان، غیر از قانون استصحاب، یه قانونی هم داشته به نام تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب. این قانون نمیتونید با اینا ثابت کنید، گمانم حتی پیدا نمیشه. البته این به درد مثال چندم میخوره، مثال اول. اما میام سراغ مثال بعدی. مثال بعدی عناین مشتبهین، که میگفت که آقا اینجا با اینکه وجوب وضو داریم، شارع صحبت از وجوب وضو نکرده، صحبت از تیمم کرده و کنار گذاشتن وجوب و در واقع امتثال امر حرمت که سراغ نجس نرو. البته ایشون جواب خیلی مفصلی به این میده، یه مقدار متوقف بر یه نکتهی تو جواب اوله، چون متوقف بر اون مفصل من از خارجم هنوز نگفتم، میخواد اینا رو پیاده کنیم بر عرض میکنم، اون نکته هم بعد میگم. و منها الاستقرا. دوستان ما که به هر حال این بحثا رو هستش، یکی از بحثایی که دیروزم یه اشارات مایی داشتم که در اصول هنوز لاغره و باید چاق و جسیم بشه، بحث استقرا. بحث استقرا از اون بحثایی که همینطور الان بیوطنه. گوش میکنید، فرض کنید الان اینجا اومده در استصحابم میاد و تمام میشه. استقرا اصولی هم که همون تمثیل منطقی است، حدودش، بیانش. الان همین که من عرض کردم دوستان، باز یه اشاره کردم، ما واقعا چقدر میتونیم از نصوص جزئی به قواعد کلی برسیم، چقدر میتونیم با کمک همین تمثیل و استقرا نصوصی که وارد شده در موارد جزئی چکار بکنیم، قانون کلی ازش. اصلا این دوستان اصلا یه روش درسه. یک کسی مبناش این باشه که نصوص جزئی ازش میشه قانون کلان گرفت، از خرد میشه به کلان رسید. برعکس یک کسی خدشه بکنه، که خود ما خدشه داریم که بگیم از خرد بشه به کلان رسید، خب این جلوب استقرار رو میگیره. اون آقایی که میگه اکثر قواعد شرعی ما استقرار، تا عرضی که گاهی ما داریم که نمیشه اصلا الا شرط و نظر بشه رسید، به جای خودش، حتی بحثاش جای خودش. اجمالا از اون بحث هاییست که اگر یه پرونده براش باز کنید، یه دفتری بحث استرحال اولین بار یا دوم الان هر کس بهش میرسید یواش نواش جمع کنید، 20 سال دیگه وقتی میخواد این بحث کار بکنید دفتتون بازه و چیزای خوبی خواهید داشت. نه رفت مذاق نداره، این رسیدن از خود به کلانه. نه اون مذاق مقاصد و شریعت با این فرق میکنه.
تمام ضرب القاعده باشه ما نیاز
از همون یه روایتی که وارد شده در مورد خاص. نه ضرب قاعده باشه یعنی بیانش هم بیان قانونی باشه. بله این که بحث نداره که، این که روشنه. نه اگه بیان خاصه، امام یه جا فرمودن من عذر به طریق المسلمین فهو له ظالم، یه جا فرمودن اگر الاغت ضرب زد به مال همسایه ضامنه، یه جا بعد ما بیم از این کلی در بیم میگیم من اطلف مال الغیر، اینه این میشه یا نمیشه. اندیشه بعد اینه که میشه، از خود به کلان میرسیم. ما عرضمون اینه دوستان که قانونگذاری که ادعای به اصطلاح دین جاودانی و جهانی و جامع داره باید بیانش هم متناسب با ادعاش باشه. بیان خاص چرا؟ بیان عام بیاره قانون گذار، حال جای خودش دیگه بحث خیلی میتنه. در واقع این بحث مبتنی بر یه بحث دیگه که او اصلا نشده، اون که دیگه لاغرم نیست، و اون اینی که وظیفه قانون گذار در بیان قانون، قانونگذار چه وظایفی داره در بیان قانون، چقدر باید ملاحظه آینده ها رو بکنه، چقدر باید ملاحظه یه جاهای دیگر رو بکنه. گوش میکنید؟ اینا حرفش دیگه. بله؟ انتظار بشر از خدا نه، ولی وظیفه قانون گذار. اصلا اون نگید ما حساسیت به این تعبیرم داریم، انتظار بشر از خدا. ولی نمیگم انتظار بشر از خدا، این وظیفه که قانون گذار در بیان قانون داره. بله بشر بگه من دینم جامعه جاودانی جهانیه ولی بیانهاش همش موردی باشه، این نمیسازه با هم. و منها الاستقراء فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمه. استقراء وقتی میکنیم میبینیم که نتیجه استقراء میشه که ترجیح باید داد، مجتهد ترجیح بده، البته چون در واقع شارع ترجیح داده، ترجیح جانب حرمت را و جانب وجوب، مثل حرمت صلات در ایام استظهار که این دیگه شکی نیست، یا عدم جواز وضوء از عناین مشتبهین. و فیه یک انه لا دلیل علی اعتبار الاستقرا ما لم یفدل قصد. این در واقع میدونی صغرا کبرا هستا که استقرا باید مفید قطع باشه تا حجت باشه، لکن اینجا مفید قطع نیست پس به درد نمیخوره، میشه قیاس استثنایی دیگه. ولو سله، ولو سله یعنی که ولو زنم کافیه دیگه. بله این ولو سلم نه یعنی ولو سلم که قطع آورد باشه ها، نه ولو سلم که قطع لازم نباشه. خب میگیم خدا پدرتونو بیامرزه، لااقل یه چیزی باید باشه، گمانی اطمینانی، فهوه لا یکاد یثبت به هذا المقدار الکم. با این مقدار کم شما هنر کردید دو مورد پیدا کردید، حالا خیلی هنر کنید دو مورد دیگه هم مثلا بشه چهار تا، با چهار تا که اطمینان و گمان پیدا نمیشه. ولو سلم یعنی چه؟ یعنی اگر بگیم همین مقدارم کافیه، حتی همین مقدار کافی است، نه یعنی که با اینکه وهم کافیه، یعنی بگیم همین مقدارم اون مقداری که لازمه از گمان و اطمینان میاره. این ولو سلم ها رو دوستان درست معنا کنید. اگر تسلیم بشین که اون مقداری که لازمه از اطمینان، اون مقداری که لازمه از گمان به همین مثلا دو مورد، چون اینجا دو مورد بیشتر نبود، به همین دو مورد به دست میاد، فلیس حرمت صلات در این ایام یا عدم جواز وضو از اناین مربوطن به مقام. یعنی تازه شما دو موردن که آوردید ربطی به مقام نداره. دوستان من در توضیحی میدادم گفتم چی باید باشه؟ باید دو مورد به گونه باشه که قانون دیگری حاکم نباشه تا ما استنادش بدیم به همین. خب شاید به خاطر قوانین دیگه ایست که اونا بنا به مصالحی جلب شده. لأن حرمت الصلات فیها، اول مثال اولی رو رسته دیگه میکنیم، حرمت الصلات در این ایام انما تکون و لقاده امکان، که خودش جای خودش قانون محترمی و بنا به مصالحی هم جلب شده. یا استتاب که اینا اقتضا میکنن که این خون حیضه، فیحکم به جمیع احکامه و منها چی؟ حرمت صلات بر زن، علیها این علی الزن، لا لعجل تقلیب جانب الحرمه کما هو المدعا. اینم جواب چندم بود دوستان؟ سوم. حالا یه جواب دیگه گوش کنید، همین از همون نقطه بود که گفتم از خارج بعد میگم و تو درس نگفتم. ببینید یه سوالی است که آقایون برای اینکه استقرار رو درست کنن گفتن نگاه کن ایام استظهار، از یک طرف نماز حرامه، از یک طرف نماز یعنی علا وچن حرامه، علا وچن واجبه، ولذا شارع جانب حرمت رو مقدم کرده. اصلا این بحث میدونید که این تمسک وقتی تمامه که نماز بگیم علاوه چن حرام ذاتیه، حرام ذاتی یعنی به ماه و صلات حرامه، ذاتی که ایشون میگه آقا یعنی به ماه و صلات حرامه، از اون طرف هم به ماه و صلات واجبه. پس یه چیزی به ماه و صلات واجب شد به اعتبار ایام، اگه حیض نباشه، اگر حیض باشه به هم به ماه و صلات حرامه. ولی اصلا معلوم نیست که حرمت صلات در ایام حیض حرمت ذاتی باشه، شاید حرمت تشریعی باشه که قهرن میدونه که نتیجه خوبی هم داره. اگر حرمت تشریعی باشه معنیش اینه که اگر به قصد واجب و نماز پاشه بخونه، و اگر نه اگر این خانم بگه خدایا ما که همیشه چاکر شما بودیم، بذار این چند روز هم چاکری رو حفظ کنیم، نمازا رو میخونیم، حالا اگه بعد ده روز که گذشت تقش در اومد که این برنامه ادامه داره ما رو ببخش، تقش هم در نمیاد که
شما
برعکس گفتم، من برعکس شما درسته، شما تو اشتباهات لحظی ما ولایت داشتم. حالا بذار من هنوز که چیز وسط کنم چی میخواد بگم. چی؟
اگر قصد تشریع
به ماه و صلات دیگه نداریم، دوران نیست دیگه، اذا خارج از مقام میشه دیگه،
تحریم نمیشه دیگه، دوران
همین دیگه، ولی شما همین میگیدیم خارج از محل کلامه، چون محل کلام کجاست؟ محل کلام اینه که ما یه واجب داریم و یه حرام نداریم دیگه. ولی در واقع حرام شما دیگه نماز، حرام شما تشریعه، ولی صلات شما حرام نیست اصلا به ماه و صلات. عبارت نگاه کنید، هازا لوخیله، در واقع این هم جواب چهارم حساب کنید دیگه. بله، در مورد این مثال اول ایشون میگه تازه همه این حرفایی که من زدم اگر گفته شود به حرمت ذاتیتی ایام الحیض، که اون وقت با محل بحث حداقل به درد بحث ما میخوره بدون از توجه به اشکال سوم، و الا اگر حرمت ذاتی یعنی به ماهیت صلات حرمت نداشته باشه فهو به خارجون ان محل کلام. این دوستان تمام همت ایشون در چی بود؟ در مثال اول. راجع به مثال دوم هم اجازه بدید، گرچه اونم دو سه تا جواب ها رو بهش دادیم دیگه، اما ببینیم شما چی می‌خواید.
تو
این
دیگه مضافه که بحث ما من خارج محل کلام به همه حرفی ایشون زید در این هوا شده، اما تو فرمونی که بحث ما در دایی که حرمت حرمت ذاتی باشه کاری به بحث دوران نداشیم، خارج محل کلام هم اینطور که شما حالا فرمودین، یعنی اینجا فقط یه حرمته، بحث دوران به این وضوع حرمت نمیشه. متوجه میشه بگیم خارج اونم محل کمیتون بحث اجتماع امر و نهی و این بحث دوران و بین وجوب و حرمت و بحث حرمت و وجوب ذاتیه، نه بحث تشریعی که شما میگه.
نه ببینید، نه این که بحث ما این اشتباه نکنید، ما در اجتماع امر و نهی قید نکردیم که حرمت ما ذاتی باشه، هیچ قیدی نکردیم. حرمت ما ذاتی باشه، غیر ذاتی باشه، تشریعی باشه، چی باشه، گوش میکنید؟ اون بحث جای خودش. اما بحث ما اینه که اون عنوانی که لحاظ میکنیم میگیم مأمورون به حس و منهیون عنه باید یک جا بره یا نه. بله، ما اینجا اونی که داریم چیه؟ صلات. این صلات به عنوان صلات الحائض باید بگیم مورد نهیه، به عنوان صلات غیر حائض باید بگیم واجبه، ولی به عنوان صلات الحائض باید بگیم واجبه. اگر بگید نه ما اینجا یه حرمتی داریم ولو حرمت تشریع، تشریع ما با نماز متحد وجودن نیستن، ما یه چیز داریم به نام صلات واجبه، یه چیز هم داریم غیر از او به نام چی؟ تشریع. جالبم اینه، میدونید که تشریع اصلا اتحاد وجودی با نماز نداره، در حال محل بحث ما جاییست که یک عمل باید محقق هم واجب و هم حرام باشه. این توضیحات دیگه.
تشریع همون
تو نیجت هست، نیجت هم جز سلاسه. نه، تشریع یعنی من در مقام قانونگذاری بر بیام. اصلا تشریع همینه که من بگم میخوام نماز بخونم، هنوز شروع نکرده ها، بله، و بعد چیکار بکنه؟ پاشو نماز بخونه. تشریع به عمل نیست، تشریع به تشریع لفظش داره میگه به سبب قانون گذاری بر آمدن و دکانی در مقابل دکان خدا، لذا نمازم نخونه بگه من این نمازو واجب میدونم تشریعه، ولی نخونه در نماز. پس تشریع محقق تشریع نماز خواندن نیست، حتی نیت نمازم محقق تشریع نیست، همون که به صدد برمید این کارو در مقابل خدا بکنه. یک کسی میگه آقا معامله ربا رو من حلال میدونم، عمرش هم ربا نمیخوره، این مشرعه. خب برخی اشکالات دوستان به هر حال مطلب رو روشن‌تر میکنه. ببینید، میام سراغ قضیه عناین مشتبهین که اون آقا میگفت که توش همین قصه تقدیم جانب حرمت شده بر، بگید آقا، بر وجود، بر وجود. خب آقا اگر همین تکه جواب آخری که دادیم در بحث صلات و اونجا هم بیدیم، بله، اونجا هم بیدیم، یعنی بگیم آقا سراغ عناین مشتبهین رفتن و مثلا از این عناین مشتبهین وضو گرفتن، این حرام نیست. تا شما بگید این عمل هم حرامه هم واجبه، شارع حرمت شما مقدم کرده، بگیم حرمتی که اینجا هست همون تشریعه، ولذا اگر کسی بره واقعا غمش به نجس شدن و اون بحثی بعدیش نباشه، بره احتیاطاً وضو بگیره، بگید آقا، بگیم مرتکب حرمت نشده. خب پس از محل بحث خارجه. شما باید یه جایی پیدا کنید یک عمل، یک معنون، ولی با دو عنوان، هم واجب باشه هم حرام، تا بشه اجتماع امر و نهی. اینجا اون چی که هست تشریعه، اصلا تشریع هم که با گرفتن وضو نیست، همون که به صدد برمیاد با اینکه خدا گفته از عناین مشتبهین وضو نگیرید، به صدد برمیاد که بگیره، میشه تشریع، ولی از محل وقت میره بیرون. نظرشون میگه از همون جوابی که و من هنا اینقدر که جوابی که در بحث زن و ایام استظهار دادیم در اینجا هم میدیم. البته دوستان یواش میدیم قاطی نشه، ای که ما واقعا این حرفا رو بزنیم در باب وضو، بگیم وضو فقط حرمت تشریعی داره، لذا اگر کسی تشریع نکند، بگید بقیه رو بردم وضو بگیره احتیاطاً، مثلا که حالا درست بیه. این با نصوص جو در نمیاد، در نصوص اصلا تحکیماً گفته آب دور بریز، جایز نیست وضو بگیری، نمیگه جایز نیست تشریع بکنی، میگه جایز نیست وضو بگیری. اینی که آقای آخوند هم حواسش هست، میگه البته قبول داریم در نصوص آمده آب دور بریز، در نصوص آمده وضو نگه، ممکنه بگیم تعبد، یه تعبد محض. میدونید که وقتی گفتیم تعبد باز اون حرف اون بزرگ آقایون اثبات نمیشه دیگه، تعبد که نمیشه ازش استقرار در آورد،
هیچ وقت اثبات نمیشه
نشه دیگه. خب بله احتمال تعبد
قرار شد اگه قاعده دیگه نتونستیم تطبیق کنیم بگیم این قاعده، الان من هیچ قاعده ای نتونستیم تطبیق کنیم
بله زار استقرار زمین میخواد بخواد جای بیرخنم همینطور هم اتفاق همینطور هم هست. اینا پاش بایستادن آقا نه ترسون آقا پاش بایستادن ثابت نشه. زمینی که میدونید که اذا جاء الاحتمال اونا استدلال میخوان بکنن، ما برامون احتمال کافیه. از این گذشته ببینید روایاتی که میگه آب دور بریز سراغش نرو اینها، به خاطر اینم هست که آدم وقتی بره سراغ این آب مبتلا به نجاست بدن میشه. من میخوام وضو بگیرم که چی؟ شما بفرمایید. میخوام وضو بگیرم که با طهارت نماز بخونم. ولی در همین فرض، البته برخی فرضهاش در همین فرضی که دو تا ضعف دارم، شرعا من بدنم اگه به لباس من بگیره لباسم محکوم به نجاست میشه. خب من میخواستم که طهارت حاصل کنم که چی؟ با بدن پاک، لباس پاک و وضو نماز. خب من دارم لباسمو نجس میکنم، بدنمو نجس میکنم، ولو نجاست استصحابی. خب نقض غرضه. پس میگیم یا تعبد بوده که گفتید آب و دور برید سراغش نرو، یا از باب این که نمازگزار مبتلا به نجاست بدن، حالا لباس هم نمیگیم، لباس اصلا به لباس هم نگیره، گرچه بعضی وضو میگیرن تا پشت کمرشون خیس میشه، ولی حالا درست شد. نه این رفتی با آقایان اتفاق رفتی به آقای آزادانش نداره. اجازه میدید آقا حالا لباس ازدم، ولی بدن در صورت نجس میشه. حتی بعضی وقت هم نجس نمیشه. اینجا دوستان امروز نمیدونم چقدر برفتیم، گرچه خیلی هم پیش نرفتیم، ولی باید جور درستش بکنیم. یه فرض که استصحاب نجاست درست بشه و بدن نجس بشه، متحری هم تصور نشه بعدش، یه فرض نه. اینجاست که داد محشین هم بعضن در اومده و از یمین و یسار به آقای آخون ایراد گرفتن. ببینید فرض کنید طرف دو تا ظرف داره، دو تا ظرف آب قلیل، بله دو تا ظرف آب قلیل هست. خب این اگر و قطعا داره یکیش نجسته دیگه، این فرض کنید بره از هر دوش وضو بگیره، بله قطعا نجس شده یا نجس نشده؟ نجس شده. اگر ظرف اول نجس باشه نجس شده. حتی اگر ظرف اول نجس شده باشه، مثلا فرض کنید ظرف دوم او رو مثلا تطهیر کرده باشه، اگرم ظرف دوم نجس باشه که ایشون در نهایت نجسه، پس یا به ظرف اول نجس شده یا به ظرف دوم. آیا وقتی که از استعمال ظرف دوم تمام شد یقین دارد متأخر به کار برده؟ بله یقین نداره. اگر ظرف آخرین بار که وضو گرفته از ظرف دوم بوده یقین به متأخر نداره. یقین به نجس شدن دارد، یقین به متأخر استعمال متأخر نداره. لذا این آدم الان باید بگه اند بدن و انه نجس، یا بدن و انه پاک بدنی، پاک یا بدنی نجس، بعد دیگه نجس. خب این چه کار کرد دیگه؟ خب روایت گفتید بر کنار بر تیمم کن نماز رو بخون دیگه. این وار صورتی که چی؟ استصحاب نجاست باشه و متحرم نباشه. ابتدش میگه بعضی وقتا البته میشه تصور کنی که استصحاب نجاست هم نداشته باشه، مثل که مثلا آب قلیل نباشه، آب کور باشه که به مجردی که به بدن برسد بدن تطهیر میشه که نعم به بعده. این دیگه امروز هم واردن بشین مناس داغون بشه درست از آن در نیاد باشه فردا. عبارت نگاه کنید و من هنا انقدح، از این جواب آخری در باره زن استظهار روشن شد که به درستی که شان چنین است، لیس منه ترک الوضوء نیست مقام، یعنی از مثالهای مقام که اجتماع امر و نهی شده باشه و شارع نهی و مقدم کرده باشه، نیست از مقام ترک وضوء از اناءین. فان حرمت الوضوء من الماء النجس ليس الا تشریعی، یا از باب تشریع حرامه. و اصلا گفتم اینم اضافه کنید، و تشریع رفتی به وضوء نداره، اجتماع امر و نهی نیست که دو عنوان باشه بر معنون واحد. ولا لذا نتیجه این میشه لا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطا. بنابراین فلا حرمت فی البین که غلب جانبها، یا بگیم غلب شارع جانبها، فعدم و جواز الوضوء منهما. ها این فعدم جواب سوال مقدره. سوال من با صدای یواشتر گفتم ها چی بود؟ که آقا آخون این که شما میگید خلاف نسته، نست میگه دور بریز، وضو نگیر، نمیگه تشریع نکن، حتی راه احتیاط هم بسته، میگه جان من عجله نکن. عدم جواز وضو از این دو ضرب ولو کذالک، یعنی چه ولو کذالک؟ ولو احتیاط هست که هیچ تشریع هم تو کار نیست. اگر مثلا فقها ها گفتن، روایات گفتن وضو جایز نیست حتی احتیاطاً، بلکه دستور دور ریختن آب دادن کماف نفس لیس الا من باب تعبد، چی دیگه باب تعبده، نه از باب قانون اون غلبه جانم، یا از جهت مبتلا شدن به نجاست بدن ظاهرا به حکم استثاب. چطور میشه در این فرض للقت به حصول نجات حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه، وقتی از ظرف دوم وضو میگیره؟ بله، این که میگه از ظرف دوم نه یعنی مستقیم میره سراغ ظرف دوم، ظرف دوم نداریم که، یعنی از ظرف اول میگیره بعد میره سراغ از هر دو ظرف میگیره، خب یقین داره به نجاست. اما به ملاقاتها او به ملاقات چی؟ اولا. و عدم استعمال مطهر بعد از این حصول نجاست. دوستان بالای عدم استعمال مثل یعنی عدم یقین، چیز عدم یقین به استعمال. ولو تهور به ثانی مواضع الملاقات اولا، اگر چه تاهر شده مواضع ملاقات اول اگر نجس بوده، ولی یقین به استعمال مطهر نداره. حالا دوستان ببینید، بعضی وقتا وقتی از ظرف اول وضو گرفتا خب میاد سراغ ظرف دوم، اول به اصطلاح تطهیر میکنه که اگه واقعا نجس بوده، بعد وضو میگیره، بعد وضو میگیره. این باید بگیم چی؟ ولو طهور به ثانیه، تطهیر کرده بعدم وضو گرفته. بعضی وقتا نه، از اول وضو میگیره میاد سراغ دومی، بازم از دومی وضو میگیره. ولی در بحث ما تأثیری نداره. بحث ما چیه؟ این که ایشون نجاست استعمال کرد ولی یقین به اگه واقعا این دومی نجس باشه بله، اگر اولی نجس بوده بله دومی مطهره، ولی ما چه میدونیم؟ شاید دومی نجس باشه، هیچی یقین نداره. نه، یه فرضی میتونیم بکنیم که استصحاب نجاست نداشته باشه فرضا.
چی؟ من تو آبی کور بردم،
کوریه
هاشی دیگه.